اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار این ساعت. مجلس سنای ایالات متحده به قاضی برت کاونا و عنوان عضو جدید محکمه عالی آمریکا رای داد. روند رای دهی آقای کاونا از یک هفته به این سو به خاطر ادعاهای سوء استفاده جنسی و حمله بر شخصیت و خلق و خوی وی به تعویق افتاده بود. آقای کاونا با 50 رای مثبت در مقابل 48 رای منفی انتخاب شد. عضویت در محکمه عالی آمریکا مادام العمر است و گزینه آن توسط رئیس جمهور پیشنهاد و با رای سنا انتخاب می شود. محکمه عالی ایالات متحده 9 عضو دارد و گرایش هر یک از اعضای جدید در این محکمه می تواند گرایش اکثریت را بین محافظه‌کاران و لیبرال ها و آرایی که صادر می کنند تغییر دهد. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده که قرار است به پایتخت کوریای شمالی سفر کند در آغاز سفر خود وارد ژاپن شد. آقای پامپیو در توکیو ابتدا با تارو کان امتای ژاپنی خود در مورد روند مذاکرات با کوریای شمالی گفتگو کرد و در ملاقات با شینزو آبه صدر اعظم ژاپن با او اطمینان داد که موضوع رهایی شهروندان ژاپنی که در کوریای شمالی به گروگان گرفته شدند نیز در گفتگوهای او با مقامهای کوریای شمالی مطرح خواهد شد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت که دیدار رسمی آقای پامپیو از کوریای شمالی با هدف پیگیری تعهدات متقابل رهبران آمریکا و کوریای شمالی در کنفرانس 4 ماه پیش در سنگاپور انجام می شود. وزیر خارجه آمریکا در این سفر از کوریای جنوبی و چین نیز دیدار خواهد کرد. روزنامه واشنگتن پست به نقل از دو مقام ترکی که نخواستند نامشان فاش شود گزارش داد که جمال خاشقچی گزارشگر آن روزنامه که تبع عربستان سعودی است در داخل کنسولگری عربستان در استانبول کشته شده است. خاشقچی که از منتقدان حکومت عربستان سعودی بود و مقالات را در انتقاد از عملکرد حکومت کشورش می نوشت روز سه شنبه پس از ورود به کنسولگری عربستان در شهر استانبول در ترکیه ناپدید شد. مقامات ارشد عربستان سعودی می گویند اطلاعی از سرنوشت جمال خاشقچی ندارند و مقامهای ترکی می توانند کنسولگری آن کشور در استانبول را تفتیش کنند. روز جمعه پلیس استانبول با بررسی کمره‌های اطراف کنسولگری تایید کرد که خاشقچی وارد ساختمان شده اما کمره‌ها نشان نمی‌دهد که او خارج شده باشد. روزنامه واشنگتن پست از قول مقام‌های ترکی گفت زمانی که خاشقچی داخل کنسولگری شد یک تیم 15 نفره که از عربستان آمده بودند در آن عمارت موجود بودند که نشان می‌دهد کشتن او پلان شده بود. حداقل 50 نفر در تصادم بین یک تانکر تیل و یک لاری در کانگو کشته شده و بیش از 100 تن دیگر در این رویداد شدیداً دچار سوختگی شدند. بر اساس گزارش مقام‌ها و شاهدان عینی بیشترین تلفات زمان رخ داد که قبل از شعله‌ور شدن آتش در محل اهالی قریه‌ای که تصادم در آن رخ داده بود برای جمع‌آوری تیل‌های ریخته شده به زمین در اطراف تانکر و لوری هجوم بردند. این رویداد مرگبار در قریه منبوا در نزدیکی شهر کیسانتو در شهرهای عمده‌ای که کنشاسا پایتخت کنگو را به شهر بندری ماتادی وصل می کند رخ داد. حریق ناشی از این تصادم چنان شدید بود که سریعاً به خانه های مردم نیز سرایت کرد. جوزف کابیلا رئیس جمهور کانگو 3 روز ماتم ملی را در آن کشور به این مناسبت اعلام کرده است. و گروه های شورشی سوری که از حمایت ترکیه برخوردارند روز شنبه روند خروج سلاح‌های خود را از منطقه حائل که ترکیه و روسیه روی آن توافق کردند آغاز کردند. جبهه آزادی بخش ملی که ائتلاف از مخالفین حکومت سوریه می باشند با نشر یک اعلامیه گفتند که عملیات خروج سلاح‌های سنگین تا چند روز آینده ادامه خواهد داشت. اما جنگجویان آنها در ساحه عاری از سلاح باقی خواهند ماند. این گروه می گوید که در گزمه و حفظ امنیت منطقه با نیروهای ترکی همکار خواهند بود. توافق بین انقره و مسکو برای ایجاد یک منطقه حائل گزینه عملیات نظامی وسیع در ادلب را که اردوی سوریه به کمک حامیانشان طرح‌ریزی کرده بودند متوقف ساخته است. عملیاتی که جامعه جهانی را نگران ساخته بود که منجر به یک فاجعه بشری در ادلب خواهد گردید. با این خبر می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
با عرض سلام و وقت بخیر دوستان عزیز، فشرده اخبار منطقه و جهان را از همکارم شنیدید و در بخش گزارش های این ساعت من سحر عظیمی میزبان شما هستم. سومین تور بایسکل رانی بین دو تیم جداگانه دختران و پسران در بامیان برگزار شد. در این مسابقه بیش از 40 ورزشکار دختر و پسر از ولایت کابل و بامیان اشتراک داشتند. ظفر بامیانی در این باره گزارش می‌دهد.
سومین دور تور بایسکل رانی بامیان با حضور بیش از 40 ورزشکار دو ولایت کشور در بامیان برگزار شد. این تور بایسکل رانی هم ساله به منظور معرفی جاذبه‌های سیاحتی بامیان و رشد ورزش بایسکل رانی با حضور ورزشکاران ولایت مختلف کشور در بامیان برگزار می‌شود. در مسابقه رکابزنی کوهستانی امروز در بامیان 12 تن از دختران بایسکل ران نزدیک به 40 کیلومتر را رکاب زدند که به ترتیب طاهره شایگان، زهرا بختیاری، صدیقه صدیقی مقام‌های نخست تا سوم را از آن خود کردند. در رقابت جداگانه‌ای که 30 ورزشکار پسر از ولایت کابل و بامیان اشتراک داشتند، این رکاب زنان با طی کردن 60 کیلومتر به ترتیب روح الله نظری از کابل، اکبر فیضی و مهدی محمدی از بامیان برنده این مسابقه اعلام شدند. زکیه محمدی نماینده فدراسیون بایسکل رانی کشور در بامیان در این باره میگوید:
مسابقه تور بامیان بعد سومین دورش برگزار شد در بامیان. این دو سال بعد از دو سال تاخیر بعد بار سوم دوره سومش برگزار شد امروز که در دو رشته بود، یعنی کوهستان دختر و کوهستان بچه ها. که کوهستان بچه ها ما مقامای اول دوم سوم داشتیم که ما خواستیم از این طریق شگفتی های بامیان را برای جهانیان نشان بدیم که بامیان چه شگفتی ها و چه استعدادهایی در بامیان نهفته است.
برگزار کنندگان این مسابقه هدف از راه اندازی این رقابت را معرفی مناظر طبیعی و فرهنگی بامیان برای سیاحان و رشد ورزش بایسکل رانی یاد می کنند. روح الله نظری عضو تیم ملی بایسکل رانی افغانستان و یکی از اشتراک کنندگان کابل در این مسابقه گفت:
در رقابت ها مقام اول بعد است بردم دیگه، در حدود 65 کیلومتر بود و 35 ورزشکار اشتراک کرده بودند، البته در بخش کوهستان.
پیامت بر جوانان افغان چی است؟
پیام بر جوانان اینه که ساکن نباشن، همیشه متحرک باشن، در رشته های ورزشی چی در درس چی در حساب تعلیم و دانش همیشه متحرک باشن و حرکت داشته باشن.
برخی از بانوان ورزشکار میگویند که هدف از اشتراکشان در این مسابقه ورزشی نشان دادن چهره صلح دوستی مردم افغانستان برای جهانیان است. طاهره شایگان که در میان 12 بانوی ورزشکار مقام نخست را گرفته است میگوید:
این برنامه ها یک روزانه جدید برای افراد دیگه دنیا هستند که نشان میدن که در افغانستان غیر از جنگ صلح و آشتی و همچنین برنامه هایم برگزار میشه.
بامیان از ولایت امن کشور است که همه ساله مسابقات مختلف ورزشی و جشنواره های فرهنگی و هنری به منظور رشد صنعت سیاحت از سوی اداره محلی این ولایت و دیگر نهادها برگزار می شود. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای امریکا، بامیان.
صدای امریکا در رسانه های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در جریان اعطای نشان افتخار کنگره کشورش به رونالد شورر، سرباز آمریکایی، از دو ترجمان افغان نیز قدردانی کرد. بهروز محمد و ضیا غفوری دو ترجمانانی بودند که در 6 اپریل سال 2008 در عملیات علیه شورشیان مسلح در دره شوک ولسوالی دوابی ولایت نورستان با یک واحد از نیروهای ویژه آمریکایی افغان کار می‌کردند. آقای مهمن در مصاحبه با رویا زمانی از زندگی خود در آمریکا و فعالیت‌های وی برای حل مشکلات سایر ترجمان‌ها صحبت کرده و معلومات می‌دهد.
خب اولین بار در سال 2003 در شهر مزار شریف ترجمانی را شروع کردیم و بعد از اینکه از مکتب فارغ شدیم امی اولین وظیفه بود که گرفتیم در شهر مزار شریف و تقریبا تا سال نوامبر 2012 همراه قوای خاص آمریکا کار میکردم و در ولایات مختلف چون قوای خاص و وظایفشان در یک جای معین نیست هر وقت در جای مختلف میباشه.
چه وقت آمریکا آمده شما آقای مومن؟
من سال 2012 آمریکا آمدم. از زمان که آمدیم بعضی کسایی هستن که بعضی مشکلات دارن در پیدا کردن وظیفه یا از وظایف که اجرا کردن در افغانستان بسیاریشان PTSD دارن، همچنان زندگی کردن در یک جای متفاوت که دوباره از صفر شروع کنی طبعا مشکل و دشوارتر است. بعضی کسایی هستن در جمعانه هستن که در اوایل که داخل امریکا میشن فقط برای یک ماه یک کمک بسیار ناچیز صورت میگیره، کوی جای نمیگیره و بعد از او هر کس باید سرپای خود استاد شود که بر بعض کسا دشوار است که وظیفه پیدا کنند، وظیفه خوب پیدا کنند و بتانند که زندگی خود خوب پیش ببرند.
شما چطور هستین؟ چی کار میکنم فعلا آقای مهمن در امریکا؟ زندگی چطور است برای شما؟
من فعلا یکی از بنیانگذارای بنیاد IFF Interpreting Freedom Foundation در امریکا هستم و همچنان ترجمانایی که در امریکا زندگی میکنند و با بعض مشکلات دست و پنجه نرم میکنند، ما کوشش کردیم ترجمان های قوای خاص با همکاری بعض ترجمان های دیگه که با آرمی امریکا کار میکردن در افغانستان و فعلا در امریکا به سر میبرن، یک بنیاد را ایجاد کنیم به نام Interpreting Freedom Foundation که ما میتونیم در این بنیاد فعلا ارتباطات که ما در سطح رهبری امریکا در وزارت دفاع امریکا با بعض اراکین دولت داریم روی نمی مشکلات صحبت میکنیم و میخواییم وزمی اراکینی که ما با ایشان در ارتباط هستیم درخواست کمک کردیم که ما فاندیشن خود را وسعت بتیم و بتانیم تا به کسایی که این مشکلات دارن برشان کمک و همکاری کنیم تا از این جنجالا خلاص شد.
آقای محمد شما امروز در واشنگتن دی سی آمدین.
بله.
چطور شد که شما اینجا آمدین؟ شما به قصر سفید دعوت شدین. چی چیزی باعث شد که شما یا چی فعالیت‌های شما انجام دادین؟ چی ویژگی‌های از خود داشتین که شما امروز دعوت شدین به قصر سفید؟
خب در دلیل که ما در قصر سفید دعوت شدیم چند دلیل داشت. دلیل اولش این بود که وظیفه‌ای را که ما در سال 6 اپریل 2008 در ولایت نورستان در دره شوک اجرا کردیم یک وظیفه بسیار خطرناک بود که امی ران شرر میده که امریکایی یک شاهکاری بسیار خاصی از خود نشان داد که تمام کسایی که زخمی شده بودند در وظیفه که در حدود 7 نفر امریکایی بود و بعضی عساکر کماندوی افغانی زخمی شده بودند، در حدود 3 نفر ترجمان زخمی شده بودند، کار را که اینا کردن یک کار بسیار عالی بود که اجازه ندن که کس از بین بره و دلیلی که به قصر سفید دعوت شده بودیم یکی از دلایلش بود و دلیل دیگه از قدردانی از خدمات و کارهایی که ما در طول 10 سال یا 11 سال که همراه قوای خاص آمریکا کار کردیم اجرا کردیم رئیس جمهور ترامپ از خدمات ما در این راستا قدردانی کردند.
و آقای مهمند با کی ها در قصر سفید شما ملاقات کردید؟
در قصر سفید با آقای رئیس جمهور دونالد ترامپ و مایک پنس معاون اول ایالات متحده و همچنان با بعضی اراکین بلندپایی وزارت دفاع آمریکا
صحبت داشتیم. چطور یافتید رئیس جمهور ترامپ که شما از نزدیک ملاقات کردین؟ از نزدیک دیدین رئیس جمهور؟
از نزدیک با ما بسیار خرسندی نشان دادن و یک خودم شخصا یک انسان بسیار اجتماعی یافتمش و رفتاری که با ما داشت بسیار یک رفتار خوب و نیک بود و از ما به صورت متداوم 3-4 بار تشکری کردن از این که ما وظایف را اجرا کردیم یا در طول قدر وقت کار کردیم، چون که قبلا درباره ما برشان معلومات داده شده بود.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 108.5 و موج متوسط 12.96.
وقتی رای دهندگان در نیمه غربی کشور در ماه آینده در انتخابات میان دوره‌ای برای کنگرس راهی مراکز رای دهی می‌گردند، نقش جلوه داده شده دونالد ترامپ در بهبودی اقتصاد و برگشتاندن شغل در صنایع داخلی به این منطقه به آزمون گذاشته می‌شود. آیا آمریکایی‌هایی که با تغییر در اقتصاد نه خوردند در رای گیری شرکت خواهند کرد یا خیر؟ رامون تلر از صدای آمریکا به ایالت اوهایو که در گذشته گاهی به یک حزب و گاهی به حزب دیگر رای دادند سری زده و گزارشی تهیه کرده است که شرح بیشتر آن را لیلما حبیب عظیمی تقدیم می کند.
در دوران رکود اقتصادی سالهای 2000 ایالت اوهایو 100,000 شغل سنتی خود را از دست داد. از این سبب این ایالت در انتخابات ریاست جمهوری 2016 کمر دونالد ترامپ را که وعده بازگشت فرصت‌های کاری به کشور را داده بود بست. اکنون شغل‌های صنعتی به این ایالت برمی‌گردد. مارکوس آدامز تحلیلگر حفظ و مراقبت صنعتی با اشتیاق تمام صحبت می‌کند.
This is a growing economy. Wherever they start back 4 years ago or 8 years ago, it's just heading in the right direction.
اقتصاد در حال رشد است. اینکه این رشد 4 سال پیش یا 8 سال قبل آغاز شده مهم نیست. به هر صورت وضع به سوی بهبودی می رود.
مارکوس آدامز در این اواخر از مرکز تربیوی صنعت پیشرفته در کالج محلی در حفظ مراقبت اتومات صنعتی سند فراغت را به دست آورده است و می کوشد رشته ای را دنبال کند که روند عمومی صنعتی با آن طرف در حرکت است. تامی نورس هماهنگ کننده مرکز تربیوی در کالج محلی است.
Just because your parents worked at a factory or site doesn't necessarily mean you're going to get a job there too.
ضرور نیست شما باید حتما نوی از شغل را در یک فابریکا یا جای دیگری داشته باشید که پدر و مادرتان داشتند. حالا تعداد کسانی که مهارت ندارند نسبت به گذشته خیلی اندک است. اکنون فابریکا ها دارای ربات ها و تکنیک خیلی پیشرفته است. از این سبب شما باید مهارت خاصی داشته باشید تا در این نوع کارخانجات کار کرده بتوانید.
در شرایط کنونی کارگران مسن چون مهارت‌های معاصر را ندارند، چانس استخدام کمتری دارند. شهر تولیدو به همین سبب تعداد زیاد بیکاران را در خود دارد. ویندی گرامزا از اتاق تجارت و صنعت تولیدو می گوید.
It's all about getting those new skills and talents. Everybody who wants to be in the workforce is if
they're همه در مورد داشتن این شغل ها با مهارت زیاد می اندیشند و کسانی که دارای آن توانایی ها هستند می توانند شامل قوای کار شوند. کسانی که چنین مهارت ها را ندارند آنها خواست متفاوت یا شرایط متفاوت تری دارند.
باشندگان شهر تولیدو در انتخابات ریاست جمهوری 2016 به طرفداری از دموکرات ها رأی دادند، در حالی که در مناطق دیهاتی ایالت اوهایو بیشتر به طرفداری از جمهوری خواهان رأی دادند. کسانی که ترامپ را برای بهبودی اقتصادی کردیت می دهند می خواهند در انتخابات میان دوره ماه آینده به طرفداری از جمهوری خواهان رأی دهند. اما یک تعداد دیگر از دورنمای طولانی رشد اقتصادی در شرایط نگرانی دارند که حالت غیر یقینی با تعرفه های وضع شده بر چین مستولی است و کاهش مالیات تأثیرات ناگوار بر قروض ملی دارد. برخی از وضع فعلی مطمئن به نظر نمی رسند. براندی کرامن که در گذشته کارگر صنعتی بوده اکنون در یک مرکز مخابرات ایفای وظیفه می کند و به این عقیده است که هم رئیس جمهور قبلی براک اوباما و نیز دونالد ترامپ رئیس جمهور فعلی نقش در بهبود اقتصاد کشور داشتند، اما فضای ناخوشایند سیاسی در کشور او را از رأی دادن بیزار ساخته است.
Then it was who's going to be the president that's going to help build our country, who's going to be the president who helps get us back to where we need to be. And now I feel like
در آن زمان چنین می‌اندیشیدم کسی باید رئیس جمهور شود که نفع آن به کشور برسد، ولی اکنون کوشش می‌شود تا جلوی چنین رئیس جمهور گرفته شده و آن را مسترد کنند.
ترامپ که خود را ایجاد کننده بیشترین شغل در کشور می‌داند، به زودی از اوهایو دیدن خواهد کرد و خواهد کوشید کمک مردم را برای حمایت از جمهوری خواهان جلب نماید.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
چهار قضیه جدید ابولا در جمهوری دموکراتیک کانگو از 3 روز به این سو ثبت شده و مقام‌ها در سازمان جهانی صحت از گسترش شیوع این بیماری فراتر از جمهوری کانگو نگرانند. مجموعه موارد این بیماری 165 گزارش شده است که هلاکت 160 نفر شامل این تعداد است، اما دواهای تازه برای مجادله با ویروس ایبولا در حال توسعه است. خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارشی دارد که تفصیل آن را از من سحر عظیمی بشنوید. حکومت جمهوری دموکراتیک کانگو استفاده از دواهای جدید را برای مبارزه با ایبولا در ماه جون تایید کرد. کارمندان صحی که در بخش مبارزه با ایبولا کار می‌کنند از مؤثریت دوای جدید تشکر می‌کنند، اما در عین حال می‌دانند که استفاده این دواها به گونه گسترده مورد تایید قرار نگرفته است. ویلیام فیشر از سازمان جهانی صحت میگوید که بیماران از شیوه های تازه مبارزه با این ویروس بسیار خرسند می باشند.
گفتم میتوانم که در هنگام ورود به واحدهای درمانی ایبولا و در زمان ارائه یکی از این درمانها شاهد احساسات متفاوت می باشید. از یک سو شما فوق العاده عصبانی هستید، زیرا این دواها قبلا به بسیاری از مردم تطبیق نشده است و به بسیاری ها این دوا نرسیده، اما از طرف دیگر شما بسیار هیجان زده و امیدوار هستید، زیرا برای اولین بار از یک چیز تازه در مبارزه با این ویروس استفاده می شود.
اما باید گفت که داشتن امید در زمینه ایبولا چیزی است که بسیار مشکل به نظر می رسد. در اولین نظر می بینید که بیش از 80% از کسانی که مصاب به این ویروس شدند از بین رفتند. باید گفت که دواهای تازه ایجاد شده و شیوه‌های درمانی که در جمهوری دموکراتیک کانگو تجویز می‌شود باعث شده است که تلفات ناشی از این ویروس را تا 50% کاهش دهد. ویلیام فیشر از سازمان جهانی صحت می‌گوید که ایجاد دواهای جدید گامی است برای ادامه تداوی این بیماری.
به نظرم که ایجاد دواهای جدید واقعا نشان دهنده تغییرات در رویکرد درمانی ما در برابر بیماری ایبولا می باشد. این مرحله بعد از مراقبت‌های تهاجمی حالا حمایتی تر شده است. اکنون ما فرصت داریم که شیوه های درمانی جدید را که می تواند به گونه بالقوه علیه ویروس ایبولا مؤثر باشد اجرا کنیم.
این در حالی است که از اول اکتبر به این سو 47 تن تحت شیوه های تازه تداوی قرار گرفتند و WHO می گوید که کارمندان این اداره دوای جدید را بعد از تشخیص بیماری ایبولا در ظرف چند ساعت به بیمار تطبیق می کنند.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
تخمین می شود که حدود 300,000 نفر که نیمی از آنان را کودکان تشکیل می دهند در یمن در برابر کولرا واکسین شدند. کمپاین تطبیق واکسین کولرا در طول هفته روان با گونه مشترک توسط سازمان جهانی صحت و صندوق وجهی کودکان راه اندازی شده است. لیزا شلاین خبرنگار صدای آمریکا در رابطه گزارش تهیه کرده است که برگردان آن را همکارم قدیر مشرف تقدیم می کند.
بیش از 3,000 کارمند صحی در سرتاسر منطقه حدیده و ولایات یمن کمپاین واکسین ضد بیماری کولرا را به مردم تطبیق کردند. این کمپاین در مناطق تطبیق شده که تحت کنترل شورشیان حوثی و نیروهای حکومتی یمن با حمایت ائتلاف برهبری عربستان سعودی قرار دارد. کریستوف بولیراک، سخنگوی صندوق وجهی کودکان ملل متحد میگوید که کمپاین تطبیق واکسین به خاطر انجام شد که گروه‌های مختلف درگیر در ساحات مختلف یمن روی توقف جنگ در جریان روزهای به اصطلاح آرامش که 6 روز دوام کرد توافق کردند.
Before the end of the year, many more people will need to be vaccinated in Yemen against cholera.
قبل از ختم سال روان میلادی، بسیاری از مردم در یمن با واکسین ضد کولرا نیاز خواهند داشت و مقاومت و معافیت بدن میلیون ها کودک دیگر یمنی باید در برابر بیماری پولیو یا فلج اطفال، سرخکان، سینه و بغل و سایر بیماری های قابل وقایه و پیشگیری افزایش یابد.
یمن با بدترین شکل شیوع بیماری کولرا در تاریخ معاصر آن کشور مواجه است. از ماه اپریل 2017 میلادی به این سو در یمن بیش از 1.2 میلیون مورد مزنون به بیماری کولرا تشخیص شده که 2515 واقع مرگ و میر نیز شامل آن است. مقامات صحی ملل متحد میگویند که هیچ نقطه یمن از سرایت بیماری کولرا در امان نمانده است. کریستیان لندمایر، سخنگوی سازمان جهانی صحت میگوید که افزایش اخیر موارد کولرا در 12 ولایت یمن آنان را واداشته تا دو کمپاین تطبیق واکسین کتله ای را انجام دهند.
The most recent data in Al-Hudaydah shows that only 50% still operational. بهترین
اسناد منطقه Al-Hudaydah نشان میدهد که تنها 50% تسهیلات صحی تا هنوز هم در ولایات فعالند. جنگ در Al-Hudaydah شدیداً به دسترسی مردم با آب آشامیدنی و حفظ صحه تمام خدمات وقایوی و کلینیکی تأثیر گذاشته و خطر شیوع بیماری‌های مختلف را در میان مردمی که در ولایات تحت کنترل حکومت که از جانب ملل متحد به رسمیت شناخته می‌شود زندگی می‌کنند افزایش داده است.
لندمایر می افزاید که این امر باعث شده تا مردم و ادارات صحی ملی و بین‌المللی در یمن با آزمون‌های قابل ملاحظه برای کنترل مؤثر شیوع بیماری‌های کولرا، دیفتری، سرخکان و ملاریا مواجه کردند.
صدای آمریکا در facebook.com/voadari.
از این به بعد مسافرانی که به زیلاند جدید داخل می شوند هرگاه پسورد وسایل دیجیتالی خود را در زمان تلاشی های جبری ارائه نکنند ممکن مجازات شوند و جریمه های سنگینی بپردازند. مقامات سرحدی این کشور می گویند این اقدام در جهان ممکن بار اول است که عملی می شود. فیل مرسل از سیدنی استرالیا گزارش فرستاده است که عبدالواجد عادل شرح بیشتر آن را تقدیم می کند.
در تحت قانون جدید گمرکات و مالیات، مقام‌های زیلاند جدید می‌توانند مسافران را مجبور سازند تا وسایل الکترونیکی خود را جهت تلاشی روشن سازند. هرگاه کسی بخواهد از این کار سر باز زند، مجازات شده و جریمه بیشتر از $30,000 را باید بپردازد. این مصوبه قانون که در جهان تا حال نظیر ندارد با مقامات این کشور این اختیارات را نیز می دهد که محتوای ارقام را در این وسایل کپی و تلاشی کنند. حکومت زیلاند جدید طی یک اعلامیه گفته است که مسافران ممکن کدام تفاوتی را در سرحدات احساس نکنند. کریس فافویمی وزیر گمرکات گفته است که این اقدام جهت تقویت امنیت ملی اتخاذ شده است.
A lot of the organized crime groups are becoming a lot more sophisticated in the ways that they're trying to get things across the border.
بخش زیاد جرایم سازمان یافته روز تا روز پیچیده‌تر می‌گردد و از طریقی که می‌خواهند از سرحدات عبور کنند نیز تغییر می‌خورد. از این سبب هرگاه آنها بخواهند چنین کاری انجام دهند در این صورت کسب اطلاعات استخباراتی از تلفن‌های هوشمند و کامپیوترها می‌تواند برای مجازات آنها مفید واقع شود.
اما شورای آزادی‌های مدنی زیلاند جدید با این اقدام حکومت مخالفت نموده آن را تهاجم به حریم شخصی و نمود می‌کند. تامس بیگل رئیس این شورا می‌گوید:
Nowadays we've got everything on our phones. We've got all our personal life, we've got all our doctors records, emails.
در این روزها ما همه چیز خود را در تلفن‌های خیش نگه می‌داریم. تمام معلومات شخصی ما به شمول ریکارد‌های طبی ما، ایمیل‌های ما، تقریباً همه چیز ما در آن گنجانیده شده است. در این صورت گمرکات این معلومات را می‌گیرد و حفظ می‌کند.
مامورین گمرکات قادر خواهند بود تا هر وسیله دیجیتالی را تلاشی کرده و آنها دلیلی بیابند تا در صدد کشف اعمال ناجایز برایند. در زیلاند جدید مانند سایر کشورها به شمول استرالیا مامورین گمرک همین اکنون صلاحیت‌های قانونی دارند تا وسایل دیجیتالی را در صورتی که در آنها مدارک فعالیت‌های جنایی را شک کنند تلاشی کرده یا مصادره کنند. در گذشته مسافرین مجبور نبودند تا پسورد وسایل خیش را در وقت تلاشی ارائه کنند.
شنوندگان گرامی، نشرات دری و پشتوی رادیو آشنای صدای آمریکا همینجا به پایان می‌رسد. شما شنونده برنامه‌های رادیو آزادی روی عین موج خواهید بود. اوقات و کامتان خدا نگهدار.